ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز یکشنبه ششم دی ماه سال 94 برابر با 27 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما در این مجله نیمه شب مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها رو خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم با کیان معنوی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. کیان
با سلام. پلیس اتریش روز شنبه بر پایه آنچه اطلاعات رسیده از طریق یک سرویس اطلاعاتی متعهد این کشور خواند، نسبت به احتمال حملات تروریستی در پایتخت‌های اروپایی در آستانه سال جدید میلادی هشدار داد. به گزارش رویترز، پلیس وین در این هشدار از مقام‌های پلیس سراسر اروپا خواسته است که تدابیر امنیتی را افزایش دهند. در بیانیه پلیس اتریش آمده است فهرستی از چند نام احتمالی عاملان بالقوه حملات تروریستی مورد بررسی قرار گرفته، اما تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که نشست بعدی مذاکرات صلح سوریه قرار است 25 ژانویه 5 بهمن ماه در ژنو برگزار شود. فرستاده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که تلاش می‌کند همه طرف‌های جنگ در سوریه را در نشست آتی گرد آورد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران تعداد داوطلبان نمایندگی 10.5 مجلس 10 مجلس شورای اسلامی را 12123 تن اعلام کرد. روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از روز شنبه آغاز شد. وزیر کشور ایران همچنین میگوید که تعداد داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری نیز 801 نفر بودند. خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران روز شنبه خبر داد که مقامات قطری برای تأمین خاک مورد نیازشان خواهان خریداری خاک ایران هستند. بنابر گزارش‌های داخلی، خداکرم جلالی گفت با هر گونه درخواستی در این زمینه مخالفت شده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که فروردین سال 93 پروین فرخچی معاون دریایی سازمان محیط زیست گفته بود که خاک جزیره هرمز به کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط شرکت‌های خصوصی صادر می‌شود. پیشتر عباس پاپیزاده سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس نیز از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و امارات خبر داده بود. پلیس اسرائیل روز شنبه از کشته شدن یک فلسطینی مهاجم مسلح به چاقو در اورشلیم یا بیت المقدس خبر داد. به گفته پلیس اسرائیل، مهاجم یک مرد فلسطینی بود که با چاقو به یک مأمور پلیس اسرائیل حمله کرد، اما به ضرب گلوله کشته شد. حسن کریمی معاون عمرانی استانداری تهران از لغو تمام مسابقات لیگ فوتبال این استان در روز یکشنبه خبر داد. وی روز شنبه در حاشیه جلسه کمیته اضطراری آلودگی هوای استان تهران گفت که مدارس تهران روز یکشنبه تعطیل نخواهد بود و درباره اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منازل نیز روز یکشنبه تصمیم گیری خواهد شد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از کیان معنوی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. رئیس جمهوری ایران وعده بهبود اوضاع اقتصادی را میدهد، اما مخالفان اصولگرای حسن روحانی به سیاست‌های اقتصادی او حمله می‌کنند.
حملات جدیدی که به دولت آقای روحانی می‌شود یادآور حملاتی است که به دولت اصلاحات می‌شود.
دلایل موج گسترده از ثبت نام نامزدها در دو انتخابات پیش رو در ایران چیست؟ گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
اصلاح طلبان و میانه روها و به طور کلی جریان‌های سیاسی بعد از انتخاب آقای روحانی و مسئله برداشتن تحریم‌ها، یعنی امید به برداشتن تحریم‌ها، نوعی امیدوارتر به فضای سیاسی کشور و با تمایل بیشتر به مشارکت به انتخابات نگاه می‌کنند.
رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران میگوید قطر برای برگزاری بازی‌های جام جهانی خواهان خاک مرغوب ایران است.
به طور متوسط 300 سال برای تشکیل 1 سانتی متر خاک زمان نیاز داریم. تازه در مناطق مختلف ممکنه بیشتر از این هم زمان نیاز داشته باشیم.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی فریبرز غریب، میزگرد هفتگی رادیو فردا رو با دو مورخ خواهید شنید درباره چگونگی شکست ساسانیان. اما در حالی که رئیس جمهور ایران خبر از تعلیق تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در آینده نزدیک و بهبود اوضاع اقتصادی می‌داد، حملات اصولگرایان تندرو به سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بیشتر می‌شود. بیشتر بشنوید از جواد کروشی.
در آستانه انتخابات مجلس‌های شورای اسلامی و خبرگان و در آستانه تعلیق تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، محمد تقی لطفی نماینده ولی فقیه در استان ایلام و امام جمعه شهر ایلام روز جمعه گفت رکود عمیق اقتصادی صدای بخش تولید را درآورده است. به باور نماینده ولی فقیه در ایلام، یکی از عوامل مهم در ایجاد رکود بی‌سابقه و ایستایی حرکت اقتصادی در کشور، غفلت دولت از سیاست‌های اقتصادی و بی‌توجهی به آقای خامنه است. نماینده ولی فقیه در استان ایلام در خطبه‌های نماز جمعه خود گفت رفتار آمریکایی‌ها حکایت از این دارد که آنها اعتقادی به اجرای برجام ندارند و قرائن و شواهد فراوانی وجود دارد که هدف نهایی آنها از توافق نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری کشور است و علاوه بر این با اجرای برجام مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد. همزمان روز جمعه محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان هم در خطبه‌های نماز جمعه خود گفت آقایان مدام از کاهش نرخ تورم سخن میگویند، اما سوال اینجاست چرا کارخانه‌ها تعطیل شدند و چرا قفل رکود کارخانه‌های کشور را باز نمی‌کنند. امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به تذکر صد نماینده خطاب به دولت به دلیل رکود اقتصادی گفت این 4 ریال یارانه را ندهید، اما جلوی افزایش قیمت ها را بگیرید. جمشید اسدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس درباره حمله های اصولگرایان به سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی به رادیو فردا چنین میگوید:
البته حملات جدیدی که به دولت آقای روحانی می‌شود یادآور حملاتی است که به دولت آقای خاتمی دولت اصلاحات می‌شد. خاطرتون هست در همان زمان هم با وجود اینکه آقای خاتمی یکی از بهترین کارنامه‌های اقتصادی رو در دوران جمهوری اسلامی داشت، این حمله رو به اون می‌کردند که دولت فشار اصلی رو بر توسعه سیاسی گذاشته است و این باعث فراموشی توسعه اقتصادی و بدروزگاری مردم شده است. خب این دوباره تکرار می‌شود در این زمان، در حالی که اگر دلمشغولی عمده آقایان توسعه اقتصادی بود، لابد صدای انتقاد ایشان را در دوران حکومت آقای احمدی نژاد بیشتر میشنویدیم. میدانید که هیچ زمانی به اندازه دولت آقای احمدی نژاد درآمد نفتی ایران نبود و با 800 میلیارد دلار درآمد نفتی چه کسی بتواند رشد اقتصادی منفی 5% داشته باشد؟ خود از عجایب روزگار است. صنعت 9% رشد منفی داشته در سالهای آخر زمانداری آقای احمدی نژاد. روشن است که انتقاد و حمله آقایان عمدتاً سیاسی است، ورنه در زمینه اقتصادی البته دستاوردهای دولت آقای روحانی بسیار دور از انتظار، بسیار کمتر از اون چیزی که باید باشد، اما تا همین اندازه هم موفقیت ایشون از دوران آقای احمدی نژاد بهتر بوده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی در حالی مورد حمله نزدیکان آقای خامنه‌ای قرار می‌گیرد که در گزارش اقتصادی یک سال و نیم اول دولت آمده است که حسن روحانی در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفت که افزایش تنگناها و تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی به واسطه پیگیری سیاست‌ها و مواضع تنش‌سا، تورم بالای 40%، رشد منفی اقتصادی، افزایش بدهکاری‌های دولت، رشد شتابان میزان بیکاری، افت بی‌سابقه ارزش پول ملی و ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در کنار گسترش بدبینی به آینده و کاهش اعتماد مردم نسبت به مسئولان اجرایی کشور از ویژگی‌های ماه‌های پایانی سال 1391 و آغازین 1392 بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب گفتگویی رو بشنوید با این موضوع که مقام‌های دولتی ایران اعلام کردن برای دهمین دوره انتخابات مجلس بیش از 12,000 نفر ثبت نام کردند. این رقم در تاریخ انتخابات مجلس بی سابقه اعلام شده. ساعت قبل در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، و از او درباره دلایل این موج ثبت نامی پرسیدم. علی اصغر رمضان‌پور:
من 4 علت رو مؤثر میدونم. اول اینکه از نظر جمعیتی جمعیت ایران هم از نظر کمی افزایش پیدا کرده و هم از نظر کیفی این افزایش بیشتر در جمعیت میانسال بوده و جمعیت ایران برخلاف دو دهه پیش یک جمعیت جوان نیست. این از اون جهت های اهمیته که ما در دور قبلی انتخابات مجلس تقریبا با نوعی قهر انتخاباتی از نظر بعضی از جناهای اصلاح طلب و برخی از جناهای سیاسی روبرو بودیم که الان اون مسئله تا حد زیادی وجود نداره. دلیل دوم این هست که اصلاح طلبان و میانه روها و به طور کلی جریانهای سیاسی بعد از انتخاب آقای روحانی و مسئله برداشتن تحریم ها، یعنی امید به برداشتن تحریم ها، نوعی امیدوارتر به فضای سیاسی کشور و با تمایل بیشتر به مشارکت به انتخابات نگاه میکنن. دلیل سوم این هست که در میان اصولگرایان و تندروها هم اون رهبری متنفذی که قبلا در بین گروه ها وجود داشت و باعث میشد تا فقط گروه خاصی برن و کاندیدا بشن وجود نداره و در بین اونها هم نوعی تفرق و تمایل گروه های مختلف به کاندیدا شدن وجود داره. و دلیل چهارم هم این هست که در مورد انتخابات خبرگان ما بر خلاف دوره قبل در این دوره نوعی مناقشه سیاسی داریم بر سر رهبری که باستاب داده خودشو در خبرگان و گروه های بیشتری رو مایل به شرکت در انتخابات خبرگان کرده.
آقای رمضان، خب به هر حال بخش از این موج ثبت نامی از طیف های مثل اصلاح طلبان و میانه روها و اصولگرایان داره شکل میگیره. به اعتقاد شما اصلاح طلبان با چه امیدی و به چه دلایلی در این موج ثبت نامی شرکت کردن و اصولگرایان با چه دلایل و امیدی در این موج ثبت نام انتخابات شرکت داشتند؟
به هر حال اصلاح طلبا هنوز هم میدونن که مسئله رد صلاحیت وجود داره، ولی اونها به این نتیجه رسیدند که اگر بتونن ترکیب مجلس رو تحت تاثیر قرار بدن و حداقل از میزان اکثریت اصولگرایان و تندروها کاهش بدن و یک مجلس معتدل تری داشته باشن، میتونن در واقع کمک کنن به آقای روحانی و اینکه آقای روحانی سیاستهاش به نحوی تغییر بکنه که اصلاح طلبان هم بتونن در اون مشارکت بیشتری بکنم. بنابراین من فکر میکنم اصلاح طلبان به این دلیل مشارکت میکنن که تنها راه حلی که الان دارن اینه که از طریق حضور در انتخابات مجلس تأثیر بذارن بر فضا. ولی در مورد اصولگرایان همونطور که اشاره کردم، من فکر میکنم در بین خود اصولگرایان هم الان اختلاف نظر زیاد هست و به همین دلیل اگر مثلا زمانی یک ترکیب 30 نفری در تهران میتونست تا حد زیادی پوشش بده یا حد اکثر دو تا لیست ما داشتیم، احتمالاً ما امسال با 3 یا 4 لیست در واقع روبرو خواهیم بود در شهرهای مختلف در بین اصولگرایان و تندروها. بنابراین من فکر می‌کنم دلیل اصلی افزایش کاندیداهای اونها نوعی اختلاف نظر و تفرق هست که در بین اونها پیش اومده.
آقای رمضان‌پور، چرا برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی مثل رئیس مجلس خبرگان رهبری آقای یزدی و همچنین دبیر شورای نگهبان آقای جنتی از آمار بالای ثبت نام‌ها برای مجلس شورای اسلامی و حتی خبرگان انتقاد کردند؟ حکومت عموما از مشارکت مردم استقبال کرده. آیا بخشی از ثبت نام زیاد برای انتخابات خودش تنوع نمیده به گسترش مشارکت مردم؟
نگاه کسانی مثل آقای یزدی و حتی شورای نگهبان این نبوده که تنوع حضور در انتخابات باشه. اونها بیشتر خواهان رأی بیشتر دادن در انتخابات هستن. بنابراین من فکر میکنم چون فکر میکنن که تعداد بالای کاندیداها کار رو برای رد صلاحیت ها با سختی روبرو میکنه، تا حدی از این مسئله نگران هستن.
گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، درباره دلایل موج ثبت نامی در دو انتخابات پیش رو در ایران. اگر تمایل دارید گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری درباره انتخابات پیش رو در ایران بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. هم‌اکنون همکارانم بر روی وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری بدون ذکر نام افرادی رو در داخل ایران متهم کرد که قصد دارند از طریق قانونی و با عنوان نمایندگان خبرگان رهبری زمینه رفراندوم برای کنار گذاشتن ولی فقیه آماده کنند. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما میتونید بخونید. اما بر اساس اعلام خبرگزاری فرانسه طی سال جاری میلادی دست کم 800 نفر در ایران به اتهام‌های مختلف اعدام شدند. 70 نفر از نمایندگان مجلس ایران هم با ارائه طرحی خواستار حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر شدند. بیشتر بشنوید از پروانه وحید منش.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قوانین مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران و همچنین احتمال حذف مجازات اعدام برای آنها گفت در این زمینه بدون شک برخی قوانین نیاز به اصلاح دارد. این نماینده مجلس تاکید کرد واقعیت آن است که برای حذف اعدام از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر باید یک توافق ملی صورت گیرد. میرهادی سید رومیانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، روز 17 آذر ماه از تهیه و بررسی طرحی از سوی 70 نماینده در مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که در صورت تصویب آن برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات حبس ابد جایگزین مجازات اعدام خواهد شد، مگر برای افرادی که به صورت مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده باشند. در همین ارتباط اما الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز شنبه 5 دی ماه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت این طرح بسیار خام است و هنوز در کمیسیون از سوی کارشناسان بررسی نشده است. وی با اظهار اینکه بدون شک برخی قوانین نیاز به اصلاح دارد افزود طرح حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر نیازمند چکشکاری در کمیسیون است. الهیار ملکشاهی تصریح کرد مواد مخدر پدیده‌ای فراملی است و به نظر می‌رسد علاوه بر قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه نیز اظهارات و بررسی‌های خود را نسبت به این موضوع باید ارائه کنند. ادامه اجرای حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و بازدارنده بودن چنین مجازاتی در ایران طی سال‌های اخیر از سوی برخی کارشناسان و مقام‌های مسئول با تردید مواجه شده است. پیشتر حسین میر محمد صادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبر آنلاین گفته بود اعدام نتوانسته است عامل بازدارنده‌ای برای جرائم مربوط به مواد مخدر باشد. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در آذر ماه سال 1393 اعلام کرده بود تنها با تغییر یک قانون میتوان جلوی 80% از اعدام‌ها در ایران را گرفت. در حالی که طرح حذف مجازات اعدام برای متهمین قاچاق مواد مخدر از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده است، سایت رسمی دادگستری استان هرمزگان روز یکشنبه 29 آذر ماه از اجرای حکم اعدام 5 شرور مسلح و قاچاقچی مواد مخدر در زندان مرکزی شهر بندرعباس خبر داد. این اعدام‌ها در شرایطی به اجرا درآمده که در هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که 81 کشور جهان به آن رأی مثبت داده‌اند در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنید. اما در روزهای پایانی سال 2015 میلادی به سر میبریم سالی که یکی از اتفاقات مهم اون حمله های سایبری توسط هکرها بود، سالی که حدود 750 مورد حمله سایبری در اون انجام شد. در همین زمینه همکارم رضا ولیزاده گفتگوی داشته با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، که با هم میشنویم.
اون چه که در مورد سال 2016 میشه پیش بینی کرد این هستش که حملات فقط تشدید خواهد شد به دلیل اینکه تکنولوژی و وسیله بهتری داره میاد و این امکان دسترسی هکرها رو بیشتر هم میکنه، ولی خب در مقابل اون امکانات جلوگیری هم روش کار میشه، ولی هنوز زوده که بتونیم بگیم که چجوری اینها با همدیگه برخورد میکنن. اما در طول سال 2015 همونطور که شما هم اشاره کردید بیش از 750 رخنه به نفوذ امنیتی صورت گرفته. در سطح جهانی در شکلهای مختلف اینا مطرح هستن. در فرم اقتصادی اون فقط بدونیم که خساراتی که در کشورها رخ داده میلیاردها دلار هست. برای مقایسه در سال 2014 در فقط در بخش تجاری بریتانیا حدود 600 هزار لیره انگلیسی خسارت داشته، اما در 2015 به حدود 1.5 میلیارد لیره رسیده. حمله سایبری به کمپانی سونی به خاطر تولید فیلم سینمایی در مورد رهبر کره شمالی یک مورد دیگر است. حملات سایبری به فضای مجازی مانند فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و یا فضا و سایت های مربوط به هنرمندهای سینما خیلی رایجه. از اون مهمتر اخیراً اتومبیل هایی که از تکنولوژی های پیشرفته استفاده می کنن مورد حمله هکرها واقع شدن. چروکی چیف و تویوتا و آودی و جنرال موتورز به طور کلی، و اینها در بعضی موارد حتی خطرناک بوده چون ماشینی که با سرعت داشته حرکت میکرده متوقف شده. حمله به تکنولوژی های ضد ویروس و ضد هکرها مثل کاسپرسکی و اینها هم رایج بوده. پایگاه های اطلاعاتی دولت ها اطلاعات شخصی و مالی مربوط به 21.5 میلیون پرسنل دولت آمریکا هک شده. این یک توان تکنولوژی است که میتونه در جهت تخریب به کار بره و میتونه به طور نامحدود تکرار بشه.
برخی از این حملات جنبه بین المللی دارن و اغلب اسم کشورهای دیگه مثل چین و ایران به میان کشیده میشه. این حملات چه اهدافی رو دنبال میکنن به نظرتون؟
بله، چین و ایران و روسیه البته در جز به 3 تا کشورهای مهم هستن، اهداف مختلفی رو دنبال میکنن. مثلا چینی ها در این مورد دنبال اطلاعات نظامی و تکنولوژی هستن، روس ها در هر بودی کار میکنن، ایرانی ها روایات مختلفی هست. البته مقامات آمریکایی تایید نمیکنن که ایران توان تکنولوژی خیلی قوی در این مورد داشته باشه، ولی دست کم در مواردی بوده که مثلا در یک ساختار یک سد تمام اطلاعات موجود رو بررسی کرده بودن، و یا اینکه در وزارت خارجه آمریکا تمام اسامی مقاماتی که با خاورمیانه و ایران کار میکنن و حساب‌های کامپیوتری و رسانه‌های جمعیشون رو هک کرده بودن.
آقای روشندل، قضیه حملات سایبری در ارتباط با بحران فعلی و جنگ سوریه چطور عمل میکنه؟
این کاملا یک بُعد جدیدیه. ما میدونیم که داعش و حکومت اسلامی هم از این توانایی استفاده میکنه، ولی اخیراً یک گروهی به نام انانیمس یا بینام نشان به وجود اومده که به خصوص بعد از حملات پاریس اینها بر علیه داعش و منافع داعش به کار هک میپردازن و کاملا اعضاش نامشخص. گفته میشه هزاران عضو داره، در جای مختلف دنیا هستن، ولی معلوم نیست که با هم متحد باشن. اخیراً به ترکیه حمله کردن به خاطر اینکه نفت رو از داعش میخره، و یا همینطور در داخل آمریکا حتی به گروه های تندروی مذهبی مثل کوکلوکس کلانا حمله کردن.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا. اما در ادامه یک گزارش محیط زیستی بشنوید مبنی بر اینکه رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران میگوید کشور قطر برای برگزاری بازی‌های جام جهانی خواهان خاک مرغوب ایران است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال خاک ایران هستند. این را خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران گفته است. او که روز شنبه در خبرگزاری خانه ملت حاضر شده بود، گفت ایران تا به حال با هر درخواستی در زمینه صادرات خاک مخالفت کرده است. آقای جلالی در این گفتگو به طور مشخص از کشور قطر نام برده که برای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2022 میلادی در حال ساخت و ساز فضاهای سبز است و به دنبال خرید خاک مرغوب از ایران و عراق. به گفته او ایران به این درخواست جواب رد داده است، اما یک سال و نیم پیش معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود شرکت‌های خصوصی در ایران خاک جزیره هرمز را به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس که خاک مناسب و حاصلخیزی ندارند صادر می‌کنند، و به گفته او دولت نقشی در این صادرات ندارد. این صادراتی است که از سوی مقام‌های مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قانونی دانسته نمی‌شود. حسین رئیسی، حقوقدان مقیم اتاوا در کانادا، از قانون جنگل‌ها و مراتع در این زمینه می‌گوید.
هر گونه دستکاری، هر گونه تغییر خاک سطحی در روی زمین، اما از این که خاک در زمینی باشه که متعلق به شخص مشخص باشه یا نه در منابع غیر شخصی باشه، تخریب منابع طبیعی محسوب میشه. به دلیل اینکه آثار زیست محیطی مخرب بسیاری داره و باعث تخریب زمین باعث میشه که آثار بسیار زیانباری را در آینده به وجود بیاره در سطح وسیع وقتی که جابجایی خاک صورت میگیره، موضوع جرف هست. از طرف دیگه هم اونجوری که در حال حاضر وجود داره به عنوان خاک صنعتی یا خاک فرآوری شده هست که موضوع صادرات میتونه قرار بگیره، اما اون با خاک طبیعی و خاک شیرین کشاورزی کاملا متفاوت هست. قانون در این رابطه در ایران هیچ گونه مجوزی به هیچ کسی حتی به دولت نداده.
با اینکه مسئولان میگویند صادرات خاک کشاورزی و خاک حاصلخیز ممنوع است و فروش و خروج آن از کشور قاچاق محسوب میشود، اما خبرگزاری‌های ایران هر از چندی از چیزی که مافیای خاک در کشور مینامند و به ویژه از صادرات خاک بندر بوشهر و جزیره هرمز خبر میدهند. چندی پیش سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از فروش غیرقانونی خاک های مرغوب ایران به امارات متحده عربی خبر داده بود، اما با وجود مخالفت در واگذاری خاک و زمین های کشاورزی به کشورهای منطقه، در مرداد ماه سال 91 خبرگزاری فارس متن 3 نامه از وزارت اقتصاد و 2 نهاد دیگر را منتشر کرد که در آن برای معرفی و واگذاری زمین‌های کشاورزی مناسب ایران به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده بود. اما مگر خاک چه اهمیتی دارد که صادراتش تا این حد در ایران پر رمز و راز شده و بحثش به مافیا و قاچاق کشیده شده؟ سیروس بختیاری، پژوهشگر ارشد در زمینه فرسایش خاک در ایران، از اهمیت خاک یک کشور می‌گوید.
به طور متوسط 300 سال برای تشکیل 1 سانتی‌متر خاک زمان نیاز داریم. تازه در مناطق مختلف ممکنه بیشتر از این هم زمان نیاز داشته باشیم، به خصوص توی ایران که از بارندگی بسیار کمی رو داریم. از سوی سازمان ملل سال 2015، یعنی همین امسالی که توش هستیم، به عنوان سال جهانی خاک نامگذاری شده. باید بتونیم حرکت‌های مهمی در جهت حفظ منابع طبیعی داشته باشیم. اینه که اگر خاک رو از دست بدیم، همه چیزمون به دیگر کشورها وابسته میشه. چرا که 97% غذای کشور از طریق همین خاک تامین میشه.
برخی از کارشناسان و متخصصان محیط زیست میگویند ایران با فروش خاکش کشاورزی را هم تضعیف میکند. خبرگزاری مهر در تابستان امسال از قول یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران خبر داد اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده است.
گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید، اما در ادامه به طور زنده همراه میشیم با فریبرز غریب تا بشنویم آخرین خبرهای ورزشی امشب رو. آقای غریب، خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. از قرار معلوم معاون عمرانی استانداری تهران از لغو تمام مسابقات لیگ فوتبال این استان در روز یکشنبه خبر داده، شما چه خبرهای بیشتری در این زمینه دارید؟
متشکرم از شما. سلام به همه شنوندگان عزیز. روز شنبه اول گفته شد، همونجور که شما اشاره کردین، این خبر اومد که بازی‌ها لغو شد. بعد سازمان لیگ مقاومت کرد، اعتراض کرد، گفت مدارس باز، بچه‌های 7 8 ساله میرن مدرسه، چطور لیگ باید تعطیل بشه؟ اما به هر حال مجاب شد که شنبه شب این دوتا بازی انجام نشه، یعنی بازی استقلال تهران با سیاه جامگان مشهد و نفت تهران با تراکتورسازی تبریز، و این دوتا بازی منتقل شد به روز سه‌شنبه.
های غریب، چه بازی هایی روز شنبه انجام شد؟ درباره این بازی روز شنبه بیشتر برای ما بگو.
4 تا بازی انجام شد آقای پوراستاد، از هفته 16 که اول از استقلال خوزستان سرنشین جدول بگم که در اهواز بعد از چند برد متوالی بالاخره ترمزش کشیده شد، مقابل سپاهان اصفهان 1-1 مساوی کرد. اما شاگردای عبدالله ویسی استقلال خوزستان هنوز صدر جدولن. پرسپولیس هم در یه بازی پرگل و پر افت و خیز تو مشهد مقابل پدیده 2-2 مساوی کرد. پرسپولیسیا تا دقیقه 94 2-1 عقب بودن، تو اون ثانیه‌های وقت اضافه آخر تونستن از شکست نجات پیدا کنن و گل دوم و گل مساوی رو بزنن. دروازه‌بانشون هم سوشان مکانی دقیقه 85 کارت قرمز گرفت و اخراج شد. بازی راهن و فولاد خوزستان 1-1 شد و تنها برنده 4 مسابقه روز شنبه ذوب‌آهن اصفهان بود که تونست ملوان رو 1-0 ببره.
آقای غریب، فکر میکنم در اروپا بازیهایی که الان در حال جریانه در لیگ فوتبال انگلیس، بازی آرسنال و اینهاست، چه بازیهایی تا الان در جریان بیشتر درباره فوتبال انگلیس برای ما بگید؟
بله، فوتبال انگلیس تو این شبای کریسمس و پایان سال میلادی همچنان به راه، عصر شنبه ابتدا منچستر یونایتد تو این فصل خوب ظاهر نشده مقابل استوک سیتی هم تسلیم شد، چهارمین باخت متوالیش رو به دست آورد تو مسابقات انگلیس که بی سابقه بوده تو این ده 15-20 سال گذشته. حتی لوئیس فان گال سرمربیش هم گفته احتمالاً استعفا میدم، هوادارا راضی به نظر نمیرسن. یه بازی مهم دیگه هم لیورپول در انفیلد نوار پیروزی‌های لستر سیتی شگفتی ساز رو قطع کرد که صدر جدول بود. شاگردان یورگن کلوپ تونستن توی بازی پرهیجان و جذاب 1-0 ببرن لستر رو. منچستر سیتی اما 4-1 ساندرلند رو شکست داد. چلسی هم تو لندن 2-2 کرد با واتفورد. با این نتایج مخصوصا باخت لستر سیتی، الان آرسنال امشب این شانس رو داره که اگر حریفش رو ببره، یعنی ساوثهامپتون الان دقیقه 59 بازی نتونسته استفاده بکنه از این شانس، 2-0 عقب آرسنال تو زمین ساوثهامپتون. دو تا گل ساوثهامپتونیا زدن که گل اولشون خیلی قشنگ بود، کوکو مارتینا بازیکن ساوثهامپتون دقیقه 19 یه گل قشنگ از روی از اون گلایی که به دل هوادارا میشینه، کات بیرون پا از پشت محوطه جریمه. و تا الان که دقیقه 60 وارد شدیم آرسنال 2-0 عقب.
متشکرم. آخرین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب میشنیدید.
رادیو فردا گوش میکنید.
31 دقیقه است که وارد روز یک شنبه شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه خبرها رو از کیان معنوی خواهید شنید و بعد از اون میزگرد هفتگی رادیو فردا رو از امیر مصدق کاتوزیان. اما قبل از اون همراه میشیم با کیان معنوی.
با درودی دوباره. پلیس اتریش روز شنبه بر پایه آنچه اطلاعات رسیده از طریق یک سرویس اطلاعاتی متحد این کشور توصیف کرد، نسبت به احتمال حملات تروریستی در پایتخت‌های اروپایی در آستانه سال جدید میلادی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس وین در این هشدار از مقام‌های پلیس سراسر اروپا خواسته است که تدابیر امنیتی را افزایش دهند. سازمان ملل اعلام کرد که نشست بعدی مذاکرات صلح سوریه قرار است 25 ژانویه 5 بهمن ماه در ژنو برگزار شود. فرستاده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که وی تلاش می‌کند همه طرف‌های جنگ سوریه را در نشست آتی گرد آورد. این در حالی است که نیروهای ائتلاف مخالف بشار اسد متشکل از اعراب، کردها و مسیحیان روز شنبه اعلام کردند که سد استراتژیک تشرین بر روی رود فرات در شمال سوریه را از کنترل داعش خارج کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران تعداد داوطلبان نمایندگی دهمین مجلس شورای اسلامی را 12123 تن اعلام کرد. روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از روز شنبه آغاز شد. وزیر کشور ایران تعداد داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری را 801 نفر اعلام کرده است. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است روز هفتم اسفند ماه در ایران برگزار شود. خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران روز شنبه خبر داد که مقامات قطری برای تأمین خاک مورد نیازشان خواهان خریداری خاک ایران شدند. بنابر گزارش‌های داخلی خداکرم جلالی گفت با هر گونه درخواست در این زمینه مخالفت شده است. پیشتر عباس پاپی‌زاده سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و امارات خبر داده بود. حسن کریمی معاون عمرانی استانداری تهران از لغو تمام مسابقات لیگ فوتبال این استان در روز یکشنبه خبر داد. وی روز شنبه در حاشیه جلسه کمیته استرار آلودگی هوای استان تهران گفت که مدارس تهران روز یکشنبه تعطیل نخواهد بود و درباره اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منازل نیز روز یکشنبه تصمیم گیری خواهد شد. و آخرین خبر این که ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از عضویت 22 میلیون کاربر ایرانی در شبکه تلگرام خبر داد که به گفته او از این تعداد 15 میلیون نفر در این شبکه فعالیت دارند. وی روز شنبه در همایشی درباره شبکه‌های اجتماعی با بیان اینکه همکنون نیمی از جمعیت ایران روزانه بیش از یک ساعت خود را در شبکه‌های مجازی می‌گذرانند، بل لزوم مدیریت و استفاده از این شبکه‌ها برای توسعه فضای آموزشی تاکید کرد.
متشکرم. آخرین خبرها از کیان معنوی شنیدید. در ادامه میزگرد هفتگی رادیو فردا رو میشنوید. از امیر مصدق کاتوزیان، من وحید پورساد، از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوشی رو براتون آرزو دارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شکست ساسانیان از عرب‌های نومسلمان چگونه روی داد؟ عوامل خارجی مؤثرتر بودند یا علل داخلی؟ در همامیختگی دین و پادشاهی یا مغان و حکومت سهمی در این شکست داشت یا نه؟ نظم اجتماعی و طبقاتی آن دوران چطور؟ این درست است که ایرانیان طبق تبلیغ روحانیون مسلمان با آغوش باز به اسلام خوش آمد گفتند یا نه؟ چرا ایرانیان به چگونگی و ریشه های شکست ساسانیان بیشتر می اندیشند تا به فروپاشی هخامنشیان، سلوکی ها و اشکانیان؟ تا چه حد باید در داوری های تاریخی پیش و پس از دوران ساسانی احتیاط کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها در برنامه این هفته دیدگاه ها با تورج دریایی، مورخ دوران ساسانی در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و حسین کمالی، مورخ ایران دوران میانه و بعد از اسلام در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک. آقای دریایی، امپراتوری ساسانی چگونه از عرب تازه مسلمان شکست خورد؟ اگه بخواید وضعیت رو به طور خلاصه اول بحث روشن کنید.
بله، هر شبکه خب دلایل مختلفی برای این شکست هست. یکی جنگ‌های طولانی با روم شرقی هستش، از زمان خسرو پرویز که باعث ضعف تا حدودی ارتش شاهنشاهی شد. بعدش من فکر می‌کنم همین که عرب تونستن متحد بشن، این خودش یک واقعه مهمیه. تا قبل از اون آنها با همدیگه متحد نبودن و ناگهان یک قدرتی شدن که به هر حال نه تنها بر ساسانیان بلکه بر روم شرقی و خیلی دیگر ها هم غلبه کردن و موفق شدن. این یکی از من می‌کنم دلایل خیلی مهم هست که ما کمتر بهش توجه می‌کنیم، یعنی قوت عرب ناگهان متحد شدن آنها قبایل مختلف به صورت یک نیروی متمرکز.
آقای کمالی، آقای دریایی اشاره کردن به تأثیر جنگ‌های طولانی ایران و روم شرقی بیزانس در اوایل قرن هفتم میلادی. این جنگ‌ها بر توان دولتی و نظامی ایران چه تأثیری گذاشت؟
ها، به نظر میاد که تأثیر ویرانگری داشته و حکومت ایران متحمل هزینه‌های زیادی در مجهز کردن و مسلح کردن سپاه و اداره کردن جنگ‌های طولانی داشته. ولی علاوه بر طولانی شدن جنگ‌ها، خود خاندان ساسانی هم مواجهه با بی‌ثباتی بود و در زمان کوتاهی تعداد زیادی جانشینی صورت گرفت و مسست‌های درونی در نظام ساسانی پدید آمده بود. و البته نکته‌ای که آقای دکتر دریایی گفتند در متحد شدن قبایل مختلف عرب زیر لوای دین جدید، دین اسلام، البته مؤثر بوده و کارساز. و به نظر میاد حتی پیش از آمدن عرب، البته کار ساسانیان فتوری گرفته بود و به خصوص شهرها خراب گرفته بود و چنان که از متون برجامانده از دوره اسلامی میتوانید، بسیاری از مناطق دچار خرابی و فتور در آبادانی شده بودند.
بسیار خوب آقای کمالی. آیه دریایی، برگردیم به شما. پیش از حمله عرب ها یه نکته‌ای رو اشاره کردن آقای کمالی در مورد تحلیل رفتن خود ساسانیان به واسطه دلایل داخلی. از شورش بهرام چوبین تا شکست قادسیه چند تا کودتا دگرگونی در سطح رهبری و پادشاهی در ایران رخ داد که ممکنه که مسئول این بوده باشه؟
به هر حال یکی از مسائل مهم اواخر دوره ساسانی این بهرام تضعیف ایدئولوژی خاندان ساسانیه که برای 300 و نزدیک 400 سال سر کرده بودن که اون رو ترویج بدن. کسی که از خاندان ساسان هست که فر ایزدی داره به کیانیان برمیگرده، نسلش فقط باید بر جایی به نام ایران شهر حکومت کنه. ما الان میبینیم که در زمان هرمز چهارم شما بهرام چوبین رو داریم که بر علیه همچین سیستمی دفاع میخواد و ما بین اون زمان و آمدن شهبراز، یکی از جنرال های ساسانی، جنرال های خسرو پرویز، ناگهان ما میبینیم که دیگه این ایدئولوژی کاملا تضعیف شده و یک جنرال
دوباره سر برداشته و ادعای پادشاهی میکنه یا یک کودتا میکنه، پادشاه ساسانی رو به کنار میگذاره. من فکر میکنم ما بین این زمان در حال یک واقعی به وجود اومده که ارتش ایران، هر کدوم از این ارتش ها جنرال های خودشون رو رسمیت میشناسن و حتی حقانیت حکومت رو بر اونها واجب میبینن و این نوع حکومت رو میشه در دنیای روم هم در قرن سوم دید که بهش میگن barbarization of Roman army یا بربر شدن ارتش، و این به خاطر گرفتن افراد نه از خاندان‌های مهم که در گذشته همه به این ایدئولوژی اعتقاد داشتن، بلکه بعد از رفرم‌های خسرو انوشیروان از مردمانی مثل دیلمی‌ها، دیل‌ها، کردها و غیره رو وارد ارتش کردن و اینها به جنرال‌ها یا اسپاه‌فدای خودشون نظر داشتن به عنوان مهمترین فردی که از آنها اطاعت میکنن، من نه شاهنشاه و ایدئولوژی ساسانی.
خانم پروانه پورشریعتی مورخ دوران ساسانی در کتاب خودشون آمدن گفتن که یه کشمکشی هم بین بازماندگان اشکانیان بود با ساسانیان، اینا که شما دارین میگید تو اون چارچوبه یا اون دلایل علیحدته است؟
اون دید خانم دکتر پورشریعتی بسیار جالبه. من فکر میکنم مسئله خود وسیع‌تر از اینه که خاندان پارسی و پهلاو با هم مشکل دارن. این مسئله اینه که در دور و بر ایران شهر سپاهبدا و ارتشهاشون فقط بر حسب این نژاد نیست که با هم دیگه مشکل دارن، بلکه یک فروپاشی ایدئولوژی میبینیم که هر ارتشی برای خود جنرالش رو به عنوان محب حکومت میبینه و حاضر براش سکه بزنه. برای همین این همه درهم برهم میبینیم اوضاع اواخر ساسانی رو.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، ببینید گاهی وقتا در تاریخ نگاری و همینطور در جامعه شناسی گفته میشه که یکی از دلایل محرک تاریخ، یکی از عللی که جوامع دگردیسی پیدا میکنن، نظام طبقاتیه که توی اونها حاکمه. آیا پیش از حمله عرب‌های نومسلمان در ایران جامعه طبقاتی کاست به شکلی که گفته میشه در هندوستان وجود داشته وجود داشت، یعنی اونطوری که میگن که فرض کنید ایرانیان به 4 طبقه مجزا تقسیم بندی میشدن و اگر کسی کاهن زاده بوده موبد باقی میمونده و موبد هم میشده، برعکس اگر کسی فرزند ارتشی بوده بزرگ هم که میشده ارتشی میشده و تحرک طبقاتی وجود نداشته. اطلاعات ما در این باره تا چه حده؟
بله، البته مطلبی که شما فرمودید آقای کاتوزیان در شاهنامه هست، در مذهب اسنا هست، مثلا اونطور که در شاهنامه آمده بعد از زمان جمشید گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دانیش بعد به گروه دیگر رو نیساریان خواند، درسته صفی بعد دیگر دست بچاندند همین نام نیساریان خواندند و همینطور به طبقه دیگر که بعد دیگران و پیشوران هستند اسمشون آمده در متون هم قبل از اسلامی هم متون دوره اسلامی راجع به دوران ساسانی. اما همونطور که محافظین در دهه های اخیر مطرح کردند و بحث کردند، حتی در هند مسئله کاست به این بلزتی که بعدا در قرن 19 مطرح شده نبوده ظاهرا، و در ایران هم هیچ دلیلی ما نداریم که این توصیف رو یا این بیانی رو که در متون مثل شاهنامه میبینیم آینه دار وضعیت اجتماعی بدونیم. حقیقت این است که ما دستمون از دانشمون نسبت به وضعیت اجتماعی دوره ساسانی محدود هست در دلایل مختلف، و ما سکه های البته داریم، منابع متون خواندنی داریم، بیشتر البته به اوضاع دربار ناظر هستند تا زندگی مردمان عادی. اما دوست دارم نکته که آقای دکتر دریایی فرمودند اینجا ارتباطی بدم و بگم که از قضا حتی اگر این نظام سفت سخت یک وقتی به صورت ایدئال وجود داشته، در اواخر دوره ساسانی به نظر میاد که از هم پاشیده و گسیخته، چون که در نظام ارتش ساسانیان میبینیم و همینطور که گفتند جنرال های مختلف، جنرال های محلی سر استقلال برداشته بودند، بسیاری از نیروهایی هم که وارد ارتش ساسانی شده بودند دیگه از اهل بیوتات و واسپوران و اینها نبودند، و ما نتیجه این رو در فتوحات دوره اسلامی میبینیم که شمار قابل توجهی از سربازان و فرماندهان ارتش ساسانی میپیوندند به سپاه عرب و تحت عنوان اسواران یا اساوره شرکت میکنند در فتوحات، و البته در مقابل خدمتی که عرضه می کنند هم به نسبت ولا پیدا می کنند با قبیله بنی تمیم بیشتر، و وقتی هم که ساکن می شند در محل خوب کوفه و بصره ساکن می شند و از خلیفه وقت هم شرف العطا رو می گیرند که بیشترین مقداری بوده است که در فتوحات پرداخت می شده. یک وقتی من محاسبه کردم دیدم اون شرف العطا که خلیفه وقت به اساوره پرداخته قابل مقایسه است یا بیشتر از مبلغی است که جنرال های اهل بیوتات، اون فرماندهان اهل بیوتات در دوره پیش از اسلام دریافت میکردند. بله، یعنی اون ساختار اجتماعی کلا اگر هم پیش از حمله عرب سفت سخت بوده، در قرن مثلا پنجم میلادی تا قرن ششم هفتم چیزی از اون بعد جا نمونده به اون شکلی که قبلا بوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دریایی، اگر نظام طبقاتی سفت و سخت نبوده، حالت کاست وجود نداشته، آیا میشه گفتش که بنابراین آگاهی طبقاتی هم شکل نمی گرفته چون که میزان تحرک اجتماعی بالا بوده و اگر اینطوره میشه نتیجه گرفت که بنابراین شورش مردمی علیه طبقات بالای ساسانی و حکومت ساسانیان محلی از اعراب نداشته؟ شما چگونه این مسائل رو دیدید توی تحقیقاتتون؟
ببینید، من فکر میکنم این توجه ما به کاست طبقات و این ایده که مثلا مردم ناراضی بودن دروازه ها باز شده رو به مسلمانان، یک مقدار زایده این تاریخ نگاری قرن بیستم اول در شوروی و بلوک کشورهای کمونیستی که خیلی نظر به جامعه طبقاتی و غیره داشتن برای توصیف تاریخ عنوانشون. این کتاب‌ها ترجمه شد به زبان فارسی و مد نظر کسانی که به هر حال مطالعه می‌کردند در ایران قرار گرفت و این دید متداول شد در میان ملت ایران. از طرف دیگر مسلمانان، اونهایی که با ایدئولوژی اسلامی هم به پیش اومدن مثل بلوک شریعتی و دیگران، هم با همچنین دیدی حالا در دید اسلامی دلایلی آوردن برای فروپاشی نظام طبقاتی ساسانی و حکومت حالا میشه گفت عدل و برابری. من فکر می‌کنم این بیشتر ربط داره به این تاریخ نگاری جدید تا اینکه حقایق گذشته رو بخواد ابراز بکنه. بله، دنیای بیزانس هم اگر نگاه کنیم یک جامعه داره که حالا یک مقدار فرق می‌کنه، ولی در دنیای باستان این مسئله طبقاتی چیز همچین عجیبی نبوده که باعث بشه حالا یک ملتی به باز بخوان و دروازه‌هاشون رو باز بکنن. این داستانی که می‌شنویم که مغان هستند و به مردم فشار می‌آورند و غیره، این چیزا بیشتر من فکر می‌کنم داستان حکایت و دیده چپ ها باشه نسبت به موضوع.
یعنی شما اینا رو فقط یه روایت میدونین تا اینکه یه جامعه شناسی موقعیت ایران در زمان حمله عرب؟
کاملا، ما کاملا این رو اگر ما متنی از همون دوره داریم که در این باره به صور مثلا نخصال یا عنوان بکنه مسئله فشار طبقاتی و یک ذهنیتی هست که فشار طبقاتی هست، خب نظرم که هم میتونم عوض کنم، ولی مردم ایران من فکر میکنم به لحاظ اینکه جامعه طبقاتی وجود داشته و فشار بر اونها شکست خوردن، بلکه مشکلات دیگه‌ای در این دنیا ساسانی بوده که باعث شده این حکومت رسم بپاشه.
آقای کمالی، یه نگاه دیگه‌ای هم اینطور روایت میکرده که به دلیل درهم آمیختگی موبدان و سرآمدان ساسانی، حکومت و روحانیت فشار زیادی به مردم ایران اون موقع آمده، اینطوری که آقای دریایی هم بازگو کردن اونو و بهش انتقاد کردن. آیا همون گونه که تبلیغات روحانیون میگه ایران با آغوش باز به استقبال اسلام رفته، داریم یه شواهدی که این رو نشون بده؟
پس کنم من راجع به اون بحث طبقاتی بگم که من نظر آقای دکتر دریایی رو صاحب و درست میدارم که اصولا صحبت کردن از آگاهی طبقاتی یا طبقات اجتماعی در دوره پیشا مدرن مشکلات فراوانی داره و بحثای قدری کج زمانان است و تطبیق معانی است از دوره دیگری بر زمانی که حداقلش نسبت ما اطلاعاتی نداریم درباره وضعیت اجتماع نسبت گروه های مختلف با ابزار تولید به اصطلاح به اون معنایی که ایشون فرمودند که بعضی از مورخین استفاده کردن. این رو من دوست دارم اینجا اگر اجازه بفرمایید مطرح بکنم که شناخت ما از هر برهه تاریخی به طور کلی و برهه‌های تاریخی هرچه دورتر، این که ما امروز در قرن 21 سوال میکنیم از علل برافتادن ساسانیان ولی مثلا به دنبال علل برافتادن اشکانیان نمیریم، یا به دنبال علل فروپاشی قدرت هخامنشی مثلا نمیریم، یا سلسله‌های دیگری که حکومت کردن در ایران، پیداست که یک مسئله در زمان حال هست که برای ما مهمه و ما خانشمون از تاریخ در پرتو پرسش هاییست که اکنون برای ما مطرح است و ما چاره‌ای نداریم، خواه نخواه هم شکل گرفتن پرسش و هم شکل گرفتن پاسخ به او تحت تاثیر دلبستگی ها و خواسته های امروزین ما تغییر و تعیین میشه. مسئله آمدن اعراب به ایران با آمدن اسلام به ایران یکی نیست، این رو باید توجه داشت و رابطه بین قبائل مختلف عرب با ایران خیلی قدیمتر از آمدن دین اسلام به سرزمین ایران هست و اون سخنهایی که قبلا گفته می شد که ایرانیان به ضرب شمشیر مسلمان شدند فقط، یا یک سره با آغوش باز به استقبال اسلام رفتند فقط، هیچ کدوم اینها به نظر میاد که با داده های تاریخی که در اختیار ما هست به طور کامل نمی خواند. برای اینکه مسلمان شدن ایرانیان اولا پدیده نبوده است که در طی 10 سال 20 سال صورت بگیره، بلکه چند نسل طول کشیده است و در تبیین فرایندی که چند نسل طول کشیده که صورت نهایی به خودش بگیره، نه تئوری شمشیر کفایت میکنه، نه تئوری فشار طبقاتی و فشار مغان و استقبال از آیین عدالت با آغوش باز. باید به دنبال پارامترهای دیگر رفت و اگه فرصت باشه البته من بسیار خوشبخت میشم در این باره بیشتر صحبت کنم.
میپردازیم به اون عواملی که اشاره کردین، ولی قبلش من از آقای دریایی دو مرتبه بپرسم که چطور شد که ایرانیان به مسیحیت یا به دین دیگه‌ای رو نیاوردن اگر مسئله زور و شمشیر در بین نبود؟
ببینید، اتفاقا مطالعاتی که امروز انجام میشه نشون میده که مسیحیت قدرت بسزایی از قرن ششم در ایران داشته، از همون قرن چهارم هم مسیحیت حضور داشته در ایران. خود حتی شاهنشاهی ساسانی در قرن سوم با این مسئله کنار اومده. در قرن پنجم و ششم ما می‌بینیم که حتی خاندان سلطنتی نیز گروهی مسیحی شدند. تعداد مراکزی که اسقف‌ها حضور دارن در ایران بسیار زیاد هست. ما هم مهرهای اینها رو داریم که میتونیم این حد رو بزنیم، هم یک منابع کتی. این در حال در اواخر دوره ساسانی ما میتونیم بگیم نه تنها دین مرضی اسنا مهم بوده، بلکه دین مسیحیت کاملا رواج پیدا کرده بوده و قسمتی از خاندان خود ساسانی هم به احتمال زیاد مسیحی بودن. و جالب اینه که حالا چی شد که بعد از اومدن اسلام دین مسیحیت تا دو قرن بعد تقریبا اونچنان دیگه قدرت نداره در فلات ایران و این اسلام هست که جایگزین هر دو مذهب شده. من معمولا سال 1000 رو مثال میزنم به دو دلیل. یک این که هیچ نوع منبع دیگه‌ای درباره زرتشتیان زیاد صحبت نمیشه غیر از خود متون زرتشتی در سال 1000 به بعد، و همچنین که این مطابقت میکنه تا حدودی با مسیحی شدن اروپا. ما میدونیم در اروپا هم درست حدود سال 1000 که دیگه مسیحیت دین مهم اون قاره هستش.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، گفتید که به عوامل دیگری اشاره میکنید که در مسلمان شدن بسیاری از ایرانیان نقش داشته.
بله، من فقط حالا چون صحبت از تاریخ اروپا شد، اگرچه مستقیما به بحث ما ارتباط نداره، باید بگم که پیش از سال 1000، شاید دو قرن پیش از سال 1000، فرایند مسیحی شدن اروپا و شکل‌گیری امپراتوری مقدس مسیحی آغاز شده بود و دوره شارلمان و مسح او به دست پاپ زمانه، پادشاه مقدس خواندن او، سال 800 هست و دیگه درست البته تا حدود سال 1000 تمام شده است و بیشتر اروپا مسیحی شده، ولی فرایندی است که زودتر از اینها آغاز شده و لزوما به طور موازی با مسلمان شدن ایران و منطقه یکسان نیست و یکسان پیش نمیره. این رو باید گفت. اما علل مختلفی که در کار بوده است، هم علل اقتصادی در کار بوده است، هم علل فرهنگی در کار بوده. ما می‌دانیم که در جریان فتوحات اسلامی جمعیت بزرگی از مردمان منطقه تحت فتوحات منتقل شدند به سرزمین‌هایی که تحت کنترل مستقیم فاتحان بوده است، به خصوص در عراق به دو شهر کوفه و بصره، و عده زیادی هم به مدینه برده می‌شدند، هم مردان هم زنان، و به صورت موالی در اونجا زندگی می‌کردند. واقعا گمان می‌کنم از دوستان و همکاران ارشد آیه دکتر دریایی، آیه مانکل مورانی کتاب بسیار مهمی در این باره نوشتند در باره فتوحات اسلامی در منطقه بین النهرین که خب با ایران هم پیوند تنگاتنگ داره. بسیاری از این کسانی که به صورت مولا رفته بودند و موالی برده شده بودند به عراق و مدینه، که بعضی از اینها از خاندان‌های مهم ایرانی بودند، هم از اهل بیوتات قبلی، هم از خاندان‌های دهقان و پایین‌تر و بالاتر، اینها با دانش اسلامی برمی‌گردند به سرزمین‌های خودشون. بعضیشون صاحب سرزمین‌های اجدادی میشن، مثل خاندان ابن منده در اصفهان، مثل خاندان سامان خدا که در جریان انقلاب عباسی با عباسیان همراه میشن، مثل طاهریان که بعداً حکومت مستقل تشکیل میدن. اینا حدود سال مثلا 800 میلادی داریم صحبت میکنیم، یعنی حدود دو قرن بعد از آمدن عرب، یک قرن و نیم، دو قرن بعد از این، و در یک فرایند طولانی مدت شمار بیشتری از مردم به آداب مسلمانی میگروند. و شاهدی هم که ما داریم در این باره، قرینه‌ای که ما در این باره داریم و استاد من کتابی در این باره منتشر کرده است، از روی تحولی است که در نامگذاری صورت گرفته. استاد من در دوره که دانشگاه تحصیل می‌کرد و می‌بینیم که چطور طی سه نسل کسانی مثل مثلا چهاربخت، مثل جمشید نامشون تبدیل شده است به محمد، نام فرزندانشون شده است محمد و احمد و یعقوب و اسحاق و نام‌های اسلامی. و این پروسه همونطور که عرض داشتم پروسه نبود که یک شبه یا 10 ساله یا 20 ساله صورت بگیره، بلکه پروسه است که در طی 4 نسل 5 نسل دست کم صورت گرفته.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، میرسیم به آخر بحث. فقط میخواستم بدونم که اشکالات تاریخ نگاری دوره ساسانیان و مابعد ساسانی چیه در مقام مقایسه مثلا با تاریخ نگاری اخیر و تاریخ نگاری مثلا قاجار؟ تا چه حد ما باید با احتیاط رفتار بکنیم؟ چقدر ما داده داریم درباره اون دوره زمانی؟
مشکل تاریخ نگاری ساسانی در اول اسلامی در مدارکش همونجور که شما عنوان کردین، از یک طرف ما با یک شاهنشاهی روبرو شدیم که 400 سال خدمت داره حدوداً، و اینکه متون داخلی یعنی متونی که تاریخی حاله باشه وجود نداره ازش، و ما متوسل میشیم به تاریخ نویسانی که از قرن حالا دوم هجری به بعد شروع میکنن به نوشتن و یک نگاهی به گذشته میکنن. البته منابعی که حتما در دست دارن برحال از دوره ساسانی الهام گرفته شده، مثلا اشاره به خدای‌نامه ها هست، تاریخ رسمی دولت ساسانی. اما باز باید در نظر داشته باشیم که برای یک مسلمان در یک بعد زمانی دیگر با یک دید متفاوت با یک عینک دیگه داره به گذشته نگاه میکنه و درباره اون مینویسه، و باید ببینیم برای چه کسی مینویسه این کتاب رو یا این روایت رو. برها برای کسانی هستن که در اینجا پیروز شدن، موفق شدن و دارن مسلمانان در حقیقت این روایت پیروزیشون و تاریخ رو رقم میزنن. در این 30-40 سال گذشته حالا تاکید شده بر منابع مادی مانند گلمهرها، مهرها، سندها و آنچه که در خود دوران ساسانی وجود داشته. تا حدودی این منابع میتونن به ما کمک کنن، چون به صورت روایت نیستن، آنچنان مهم نیستن. این مشکل بزرگ تاریخ نگاری ساسانی هست. از جای دیگه هم هست، ما متون ارمنی و سوریانی داریم که از دیدی در داخل و نزدیک این شاهنشاهی با ما در تماسن، ولی باز هم با دیدی مسیحیت و ضدیت با ساسانی.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، پاسخ شما به همین نکته.
در حدی که من اطلاع دارم، دانش ما، داده های ما درباره زندگی روزمره مردم در دوره ساسانی خیلی ناچیز است. اونطور ما داریم یک سلسله منابع مذهبی زرتشتی است، یک منابع مهمی است، اما به کار شناخت زندگی روزمره مردم نمیاد. البته بعضی از آداب و رسوم چرا، منتها اینکه چه اندازه زرتشتیگری و آیین زرتشت دین همه مردم ایران بوده است البته محل پرسش هست. نفوذی که درباره مسیحیت گفته شد، باز پرسش این است که چقدر در دربار نفوذ داشته است، چقدر در شهرهایی که در مناطقی که کلیساهای وجود داشته، آیا بین مردم فرودست هم نفوذ داشته یا نه. اطلاعات من حداقل در این قسمت ناقص هست. و نکته‌ای که هست اینه که ما به دلیل کمبود منابع روایی ناگزیر هستیم به توان مورخ در بازسازی تاریخ اون دوره اتکا بکنیم، و همه کسانی که تاریخ نوشتند، تاریخ دوره ساسانی نوشتند، خواه در ایران، خواه محققین بزرگی مثل کریستنسن دانمارکی یا مورخان بزرگ ایرانی، تا به اندازه زیادی ما به قوه تخیل و بازسازی تاریخی آنها متکی هستیم. برای همین زمانه ما که پرسش‌های تازه مطرح کرده است، نیازمند مورخان تازه است که هم با علم به منابع موجود و پرسش‌های جدید تاریخی این تاریخ انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی رو بازنویسی و بازاندیشی بکنن.
خیلی متشکرم.
من یک نکته دیگه به یادم افتاد، نمیدونم میتونم عنوان کنم.
بله بله بفرمایید.
فرض کنم که در این 8-9 ساله 2 سری مدارک پهلوی پیدا شده که بسیار جالبن و میتونن تا مقداری کمک کنن به ما. یک سری منابعی هست که 3-4 سال پیش از مازندران پیدا شد و این منابع یا داکیومنت های قانونی هست که نشون میده نه تنها در اواخر دوره ساسانی بلکه در 100 سال اول دوم دوران اسلامی نیز این موبدان بودن که بر سر مسائل قضایی نظارت میکردن. ماها سالها به نام های زرتشتی یا ایرانی هستش و همه اینها خیلی جالب هست. از سوی دیگر یک سری منابع از قم پیدا شده، نواحی قم که بهش میگن سورناباج، که اونجا هم منابع پهلوی به ما درباره مسائل اقتصادی اطلاعات مهمی میده از اواخر دوره ساسانی و اوایل دوران اسلامی، و انگار که همچین تغییری برای مردمی که این نامه ها رو می نوشتن به وجود نیومده. این بسیار به خودش جالبه و نشون دهنده یک نوع ادامه زندگی مردم هست.
مقصود سند خرید و فروش و اینجور چیزا هست؟
بله بله، در نواحی قوم خرید و فروش اجناس و زمین و غیره، در مازندران تمام یک آرشیو که تمام درباره قانون و اینا داره کم کم ترجمه میشه و بسیار جالبه از لحاظ زندگی روزمره و قانونی بحثه.
با سپاس از شما آقای تورج دریایی و آقای حسین کمالی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.